بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه با دو نور مصطفایی حسینی گشته و هم مجتبایی و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علی السبط الاکبر حسن ابن علی المجتبا بهما نتولا عن الحسين عليه الصلاة والسلام لا تأذنوا لأحد حتى يسلم. اجازه و اذن سخن به هیچ کس ندید مگر بعد از آنی که سلام کند. السلام قبل الكلام و ابتداء سلام، رواج سلام، افشاء سلام یکی از اصولی است که در جهت کسب سلامتی روحی، اعتقادی، اخلاقی و جسمی در دین مبین اسلام عزیز سفارش شده که به بیانات مختلف مطرح است، از جمله این بیان حضرت ابی عبدالله الحسین. اللهم وفقنا لذلك. کان کلامنا فی المبحث الثانی، در صوم مسافر مبحث اول به پایان رسید، مبحث دوم که در باب واجبات موقت این شکلی تنظیم هست و منظم هست که ابتداعاً بحث از ادا سپس بحث از قضا می شود. صوم مسافر در جلسه قبل بر اساس آیه شریفه بررسی شد که شارع مقدس در قرآن کریم قضا را برای مسافر جعل کرده است. عدتون من ایام اخر، جعل وجوب قضا می کند بر مکلف، اطلاق داره چه تمکن از اتیان داشته باشه و چه تمکن نداشته باشد. مسافر بود و ماه مبارک رمضان و مرد، یا مسافر بود و ماه مبارک رمضان تمام شد، یک ماه دو ماه دیگه هم زنده بود، تمکن از قضا داشت مطلق. آیات دیروز بررسی شد، امروز رسیدیم به روایات. اما روایات صحیحه ابی حمزه اولین روایته. عن الباقر علیه السلام سألتو عن امرأت مرضت او تمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی یا یقضا منها یا عنها، هل یقضا عنها؟ قال اما التمث والمرض فلا و اما السفر فنعم. یعنی فرق بین سفر و غیر سفر. در سفر مطابق با همین اطلاق آیه شریفه فرماد نعم. موثقه ابی بصیر سألت ابا عبدالله عن رجل، حالا بحثمون در رابطه با تمس و مرض نیست اصلا، ما بحثم فقط در رابطه با سفره. قال سألت ابا عبدالله عن رجل سافر فی شهر رمضان فادرکه الموت قبل ان یقضیه، قال یقضیه افضل اهل بیته. امام مبارک رمضان رفته مسافرت، بین ماه مرده، روزه هم خب دیگه 10 روز نگرفته، هر چقدر نگرفته. امام فرمودن یقضیه افضل اهل بیته. حالا طبق باز روایات دیگه، مثلا پدر پسر بزرگتر فرض کنه. سه، موثقه محمد ابن مسلم ان صادق فی امراتن فمراتن مرضت فی شهر رمضان او تمثت او سافرت فماتت قبل ان یخرج رمضان. اینم به همین صورت بحث قضا در فرض مسافرت هست. چهارم، یه روایتی است که از جهت سند مشکل داره ولی مؤید همین ستا روایته. روایت منصور ابن حازم که تمام این روایات در باب 23 ابواب احکام شهر رمضان هست، این شماره 9، ببخشید شماره 15، شماره 9 همین باب روایتش از منصور ابن حازم به روایت صحیح هست بلکه آل سنده. نهایتا بحث مسافر را نداره. به اسناد کلینی عن سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری که از اجله اصحاب امامی است، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب که باز اینم از اجله اصحاب امامی است، عن محمد ابن عبدالحمید موثق از اصحاب امامی است، عن سیف ابن عمیره که ثقه است، عن منصور ابن حازم بجلی که یک شخصیت برجسته شی است. این روایت خب نه این صحیح هست و نهایتا بحث سفر رو نداره، بحث مریض رو داره. سأل تو عن المریض فی شهر رمضان، خواستم این سند رو فقط یک مرور کرده باشیم، شخصیتاش رو آشنا باشیم. فلا یسه حتی یموت قال لا یقضا، قال فلا حائز تموت فی شهر رمضان قال لا یقضا. این روایت خب صحیح هست و نهایتا ربطی به بحث روایت دیگه ای که 15 هست، اون منصور ابن حازم که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم به او اشاره میکنه، روایت شماره 15 هست، عن توسی، مرحوم شیخ توسی، عن محمد ابن ربیع، بعد میرسه به منصور ابن حازم. این روایت به خاطر همین محمد ابن ربیع مجهوله. فالرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت قال یقضا عن. این چون روایت مجهول است، روایت معتبر نیست، اما مؤید دیگه، مؤید روایات صحاح و ثقاتی است که ذکر شد و نتیجه این میشه طبق این روایات و اطلاقی که باز داره، خصوصا اصلا نه اطلاق بلکه تصریح داره که مسافر اگر در سفر روزه نگرفت که نباید بگیره، روزه نگرفت بعد قضا بر او مستقر میشه، اگر تمکن پیدا کرد خودش قضا رو انجام میده، اگر تمکن پیدا نکرد مرد وسط ماه مبارک رمضان یقضا عن. باید یک کسی از طرف او، ولیش از طرف او قضا رو به جا بیاره. پس بنابراین این روایات تابعت الکتاب الکریم النعل بالنعل، این روایات مؤدای آیه شریفه رو در باب فعدت من ایام اخر که جعل وجوب قضا میکنه بر ذمه مکلف دلالت دارن، از جهت محتوا همون محتوای آیه است. خب البته اگه بحث مرض و حیض و امثال اینها می بود اونجا هم همینطوریه، آیه شریفه اونجا هم اطلاق داره، اونجا هم میگه که من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. نهایتا روایات در رابطه با مرض آیه رو ترق مقید میکنه، میگه در فرض تمکن، مریضی، حیض در فرض تمکن قضا واجبه، ولی در فرضی که تمکن نیست قضا واجب نیست. مثلا مریض بعد از ماه مبارک رمضان خوب میشه، تمکن پیدا میکنه از روزه، بعد میمیره. این باید روزشو قضاشو به جا بیارن. شبیه داستان حج دیگه، شخصی که مستطیع شد استطاعت پیدا کرد ولی حج به جا نیاورد، حج برش مستقر شده، میمیره و از طرف او نائب میگیرن و حج. خب بنابراین این اوضاع احوال اولیه نگاه به آیات و روایات هست نسبت به بحث قضا، دومین مبحث صوم مسافر. اولین مبحث صوم مسافر ادا بود، دومین مبحث قضا بود. اینم از آیات و روایات. الا اینکه استدراکی در مقابل این معنایی که از آیه و روایات استفاده کردیم و جعل وجوب قضا کردیم بر مکلف مسافر، سواء تمکن من اتیان القضا به نفسه او لم یتمکن، در مقابل یک روایتی است که مرحوم صدوق نقل میکنه در علل، که از این روایت استفاده میشه که سفر مانند مرضه. یعنی همانطور که در باب مرض ان تمکن من القضا فیجب علیه، ان لم یتمکن فلیس علیه شی. سفر هم همینطوریه. این روایات و آیاتی رو که این شکلی بررسی کردیم چنین مزاحمی داره. روایتی است که با یک نگاه صحیح است به تعبیر صاحب جواهر، ولی با نگاه دیگری میشه در سندش تشکیک کرد. این روایت طولانیه از امام رضا علیه السلام، فرمان ان قال فلما اذا مرض الرجل او سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره او لم یقوه من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفدا للاول و سقط القضاء فاذا افاق بینهما او اقامه ولم یقضه وجب علیه القضاء والفدا. حضرت مرض و سفر رو گذاشتن کنار هم، فهمان در صورتی که تمکن پیدا نکرد قضا بر هیچ کدوم نیست. اما اگر افاقه تمکن پیدا کرد بعد از ماه مبارک رمضان، روزه نگرفت، قضا رو به جا نیاورد، اونجا قضا مستقر میشه. خب این روایت کاملا از جهت دلالت در مقابل روایات قبل میسته، در مقابل قرآن هم ایستاده. ظاهر روایت سقوط قضا هست در فرض عدم تمکن. در بحث ما نحنفی ما میخواستیم بگیم چه تمکن داری چه تمکن نداری، توی مسافر قضا بر ذمه تو نهشته شده است، قرار گرفته. در نتیجه مرض و سفر سیان هر دو مثل هم فرق نمی کنه. این روایت رو باید از دو جهت بررسی کنیم، یکی از جهت سند و یکی از جهت دلالت. از جهت سند مرحوم صاحب جواهر میگه صحیحه، و علتش همینه که مرحوم صدوق اسنادی داره به فضل ابن شازان و این اسناد صحیحه. اما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه شون فهمان لا ادری کیفه و صفحه ها به صحیحه، من نمیدانم چطوری صاحب جواهر این رو توصیف کرده به صحیحه. ما انها ضعیفت السند، با اینکه این روایت از جهت سندی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ فما صدوق، سند صدوق، اسناد صدوق به فضل ابن شازان دو تا طریق داره. هر دو تا طریقش مشکل داره. طریق اول از امام رضا علیه السلام میرسه به فضل از امام رضا علیه السلام نقل میشه که همینه، و طریق دیگه یرویه من جوابی علیه السلام لمکاتبات المأمون. طریق اول یرویه ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ان علی ابن محمد ابن قتیبه ان الفضل ابن شازان. اولین شخصیتی که تو این روایت مشکل داره عبدالواحد هست، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس. این عبدالواحد در هیچ کتاب رجالی معتبری نیامده، توثیق نشده، حتی مد هم نشده، نه ممدوح هست نه موثق، لذا مجهوله. تنها امتیازی که داره شیخ صدوقه، یکی از مشایخ صدوقه، یکی از اساتید مرحوم صدوقه. شاید صاحب جواهر به همین دل خوش کرده که این در مشیخه، این عبدالواحد شیخ مرحوم صدوقه. خب شیخ مرحوم صدوق، استاد صدوق بخواد مشکل داشته باشه همچین نگاه. خب مرحوم های خویی همونطور که در بحث رجال دارن و حق هم همینه واقعا، فرمان صرف این که یک آدمی استاد باشه این مستلزم توثیقش نیست که موثق باشه. و از طرفی هم مرحوم صدوق از اون کسانی نیست که مثل ابن قولوی یا مثل تفسیر علی ابن ابراهیم اعتراف کرده باشه، اظهار کرده باشه من هر چه حدیث نقل میکنم از ثقه نقل میکنم. این به این ملتزم نشده مرحوم صدوق. من در بحث علل، تو باب علل، بلکه ایشون میفرماد، مرحوم آخوی میفرماد مرحوم صدوق دعب و دیدنش این بوده دور میزده رو کره زمین، هر روایتی از هر کس میشنیده ثبتش میکرده. هدفش ضبط بوده، جمع آوری روایات بوده از هر محدثی. بعد مرحوم آخوی یک نکته دارم میفرماد که چگونه میشود، حالا بگیم این آقا که چون شیخه مرحوم صدوق هست پس موثقه، با اینکه خود مرحوم صدوق استادایی رو نقل میکنه برای خودش، مشایخی رو برای خودش نقل میکنه که ناسبی درجه یکن، و خودش میگه لم ار انسب من، ناسبی تر از اون ندیدم. وقتی که صلوات میفرستاد بر پیامبر فقط پیغمبر رو ذکر میکرد، اهل بیت رو اصلا نمی آورد. رفزان من هول آل محمد. بنابراین صلی الله علیه وسلم، بنابراین این عبدالواحد که در سلسله سند قرار گرفته با این نگاه نمیتونه یک شخصیت موثقی باشه، با صرف این که از مشایخ هست، در مشیخ آمده، صرف شیخ و استاد بودن. چون داریم تو سیره سلف داشتیم می رفتن درسای اهل سنت شرکت میکردن، اون مصطلحات علوم رو یاد بگیرن، علوم اصطلاحی رو یاد بگیرن، از باب این که خب شریعت ناب اسلام توصیه میکنه خذ الحکمه ولو من منافق ولو من مشرک. میتونن حکیم باشن ها، میتونن مشرکین دارای حکمت باشن، ولی حکمت ظرفی، حکمتی که در یک مظروفیست و هیچ تأثیری در اون مظروف نداره. ببخشید، مظروفی است که هیچ تأثیری در ظرف نداره، اون ظرف متأثر نمیشه، که حدیث امام هادی رو شمسی خواندم روز شهادت، الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسده، حکمت در تبعهای فاسد اثر نداره، ولی میتونه باشه، میتونه به عنوان یک مظروف در ظرف یک شخصیت حکمت باشه. رو همین جهت میگن خذ الحکمه ولو من منافق ولو من مشرک. اما ابن قتیبه اونم مجهوله. باز نکته ای که داره ابن قتیبه، علی ابن محمد ابن قتیبه، اینه که از مشایق کشیه. خب بازم الکلام الکلام، صرف این که استاد و شیخ کشیست لا یکفی. به ویژه این که باز کشی با مرحوم صدوق از یک جهت قابل مقایسه نیست. کشی از کسانی است که اعتماد به ضعفا کرده. مرحوم نجاشی در وصف کشی میگه در نقل روایات اعتماد به ضعفا داره، همچین تعبیر رو مرحوم نجاشی نسبت به مرحوم صدوق یا شخصیت های دیگه نداره. اما طریق دوم، دو تا طریقی که مرحوم صدوق داره، طریق دوم جعفر ابن محمد ابن علی ابن شازان عن عمه محمد ابن شازان، این طریق هم به خاطر جعفر مجهوله. جعفر ابن علی ابن شازان اصلا نیامده. مرحوم حر عاملی که معمولا در کتابش میاره اسامی رو و خیلی هم قائل به تسهیل، سخت نمیگیره تو اشخاص، ایشون اصلا نیورده تو جلد آخر وسائل الشیعه. این مطالب رو عمده شو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مستند عروه جلد دو، اون چاپی که من دارم، هر کتابی رو جداگانه جلد گذاشته، جلد یک و تو. بحث سوم رو که از عروه الوثقی مرحوم آقای خویی شرح کرده است به نام مستند عروه، در جلد دو آمده. این از جهت سند. از جهت سند نکته دیگه هم داره که میشه گفت، این رو از جهت دلالت هم میشه گفت، هم از جهت سند هم از جهت دلالت. اصحاب اعرضوا عن، از این روایت اعراض کردن، اصلا به محتواش فتوا ندادن. یعنی سلم نو سندم داشته باشه، این اعراض اصحاب به شکل فراگیر و کنار گذاشتن این روایت را، حکایت از آن داره که اعتبار نداره. و با وجود آیه شریفه قرآن و روایات معتبری که بهش استشهاد شد، الحق کما ذهب الیه المشهور، گرچه در کلمات بعضی از قدما فی الجمله نظراتی هست، اما نادیده گرفته شده در بین محققین کاوشگر و دقیق در مباحث استنباط احکام شرع، اون نظریات نادیده گرفته شده. دیدید در مباحث روزهای گذشته که غیر حضوری بود، بعضی کلمات و مرحوم شیخ طوسی داره که اصلا به مرحوم شیخ طوسی نمیخوره، بعضی حرفا رو نسبت به بعضی از آیات و روایات و استفاده از روایات دارن که زن نادیده گرفته شده. و همین نظریه‌ای که در متن عروه آمده است و توسط محققین هم بهش پرداخته شده، مستحکم است. و صلی الله علی محمد و آله.